ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. فرانسه و لبنان قراردادی بزرگ برای تجهیز ارتش لبنان با هزینه عربستان امضا کردند. انتخابات میان دوره ای آمریکا آغاز شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از مذاکرات محرمانه میان عربستان سعودی، مصر، امارات و کویت برای تشکیل یک پیمان همکاری نظامی خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. فرانسه و لبنان روز سه‌شنبه قراردادی 3 میلیارد دلاری برای تجهیز ارتش لبنان به هزینه عربستان سعودی امضا کردند. بنابر گزارش های این قرارداد با حضور مقامات فرانسه، لبنان و عربستان در ریاض امضا شد و مطابق آن فرانسه سلاح و ابزار نظامی در اختیار ارتش لبنان قرار می‌دهد تا با گروه‌های جهادی که از سوریه به داخل لبنان رخنه می‌کنند مقابله کند. انتخابات میان دوره ای آمریکا برای تعیین بیش از 470 عضو کنگره و 36 فرماندار از بامداد سه‌شنبه به وقت محلی این کشور آغاز شد. پیش بینی می شود مجلس نمایندگان همچنان در کنترل اکثریت جمهوری خواه بماند و نگاه ها بیشتر بر مجلس سنا متمرکز است. از 100 کرسی مجلس سنا در حال حاضر 45 کرسی در اختیار جمهوری خواهان است و آنها در تلاشند در این انتخابات 6 کرسی دیگر را کسب کنند. در چندین ایالت آمریکا نیز همزمان فرمانداران و شهردارها نیز در روز سه‌شنبه انتخاب می شوند. خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس اطلاعاتی که از منابع عربی به دست آورده است، از مذاکرات محرمانه میان 4 کشور عرب خاورمیانه برای تشکیل یک پیمان نظامی خبر داد. این مذاکرات میان کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت جریان دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، هدف اصلی از این همکاری‌های نظامی مبارزه با بنیادگرایان افراطی در لیبی و شیعیان حوثی در یمن است. ایجاد موازنه در برابر ایران از دیگر اهداف این اتحاد نظامی ذکر شده. این اتحاد نظامی در سرکوب داعش در سوریه و عراق شرکت نخواهد کرد. عربستان سعودی و امارات به طور جداگانه با ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش همکاری می کنند. و ما در حالی که زمان ادامه مذاکرات هسته‌ای در مسقط پایتخت عمان نزدیک می شود که گمانه‌زنی ها در مورد روند ادامه مذاکرات میان ایران و غرب در جریان است. در همین زمینه روزنامه نیویورک تایمز از جزئیات توافق احتمالی میان ایران و غرب خبر داده است، جزئیاتی که مقامات رسمی ایران آن را تکذیب کردند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
در حالی که شمارش معکوس برای ادامه آنچه کارشناسان مرحله نهایی گفتگو میان ایران و غرب نامیدهند آغاز شده است، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله‌ای ادعا کرده ایران به طور ضمنی موافقت کرده در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با غرب حجم زیادی از ذخایر اورانیوم خود را به روسیه انتقال دهد. این روزنامه این خبر را به نقل از مقامات و دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات اعلام کرده و نوشته است از دید این دیپلمات‌ها این موضوع یک پیشرفت مهم در مذاکرات محسوب می‌شود. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در صورت نهایی شدن این توافق، روسیه ذخایر اورانیوم منتقل شده از ایران را به میله‌های سوختی ویژه‌ای تبدیل خواهد کرد. این میله‌های سوختی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به نوشته این روزنامه، پس از تبدیل اورانیوم به میله‌های سوختی، نمی‌توان آن را به سادگی برگردانده و در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار داد. بهروز بیات، کارشناس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد تأثیر این توافق بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران میگوید:
پیشنهادی که دوباره الان مطرح شده در واقع چطور 4-5 سال پیش هم مطرح بود، به این معنی که ذخایر ایران جمع نشه، انباش نشه، بلکه به خارج فرستاده بشه. برای قلبی از این لحاظ از اهمیتی که دوران گریز رو دراز میکنن، اونو نمیخوان که انباشت مواد غنی شده تو ایران باشه. از طرف دیگه برای ایران اگه واقعا این پیشنهاد روی میز باشه و قبول بشه، به این ترتیب خواهد بود که باعث حفظ صورت میشه، چون حاکمیت جمهوری اسلامی نمیتونه که بپذیره که به کلی از کنیسانی دست برداره، یا اینی که به شدت ظرفیت رو پایین ببره، اقلن بلاواسطه نمیتونه. و خب این یک توافق، یه سازش میانی.
به نوشته یه روزنامه نیویورک تایمز، یک مقام ارشد شورای امنیت ملی آمریکا به این روزنامه گفته است که روس‌ها نقش بسیار مهمی را در این مذاکرات بازی کردند. به گفته بهروز بیات، روسیه با توجه به اهداف سیاسی و اقتصادی خود این نقش ها را بر عهده گرفته.
نفع روسیه یک کمی پیچیده است در این ارتباط. از یک طرف روسیه از وضعیت فعلی مناقشات ایران با غرب سود میبره، این یه طرف قضیه است. ولی از طرف دیگه قضیه هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی میتونه به نفع روسیه باشه. ایران به لحاظ برنامه هسته‌ایش بیشتر به روسیه وصل میشه. اگه فرض بکنیم حاکمیت جمهوری اسلامی قصد اینو داشته باشه که تعداد زیادی ریاکتور بخرد از خارج، خب طبیعتاً روسیه وضعیت ممتازی پیدا خواهد کرد. به لحاظ سیاسی هم کمکش به غرب در ارتباط با ایران هم میتونه باعث ابین بردن تشنج شدیدی که الان بین روسیه و غرب وجود داره بشود.
با این همه، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به مقاله روزنامه نیویورک تایمز تاکید کرد که هیچ یک از به گفته او گمان زنی ها و شایعاتی که توسط برخی رسانه های خارجی صورت میگیرد مورد تایید نیست. وی تاکید کرده مذاکره کنندگان ایرانی صرفا با در نظر داشتن منافع ملی و حقوق مردم ایران در مذاکرات حضور پیدا خواهند کرد. یک دیپلمات ارشد به نیویورک تایمز گفته است چالش بزرگتر برای رسیدن به توافق در مذاکرات واکنش ایران است. به گفته او نمیتوان اطمینان داشت که ایران پیشنهادهای معقول و منطقی را بپذیرد و یا اینکه همچنان به تقاضاهای افراطی و غیر همسو با نیازهای عملی مذاکرات هسته‌ای ادامه دهد. با اینکه جو خوشبینی عمومی به ادامه روند مذاکرات در میان طرفین حاکم است، یوکی آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه بار دیگر خواستار اجرای کامل اقدامات عملی مورد توافق دو جانبه شد. آقای آمانو گفت ایران اغلب اقدامات عملی در مورد توافق را رعایت کرده، اما نه همه ی آنها را. وی همچنین با بیان اینکه آژانس همچنان در حال بررسی عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران است گفت آژانس نمیتواند تضمینی معتبر مبنی بر نبود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد.
رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه امروز خبر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را مبنی بر موافقت ایران با انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده خود به روسیه تکذیب کرد و این خبر را جوسازی توصیف کرد. روزنامه نیویورک تایمز دیروز به نقل از مقامات و دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات نوشته بود که ایران در توافقی موقتی پذیرفته است بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را به روسیه انتقال دهد. در گزارش نیویورک تایمز، شرط انجام این توافق رسیدن به توافقی جامع‌تر با غرب عنوان شده است.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمیتوند
بکنه. سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
مراسم عاشورا دوشنبه در عراق، عربستان و آن سوتر در قاره آفریقا در نیجریه مورد حملات مرگباری قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ها در این حملات 10 تن کشته و عده بیشتری زخمی شدند. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
مسئولان امنیتی و پزشکی عراق روز سه‌شنبه گفتند یک بمب‌گذاری انتحاری و گلوله بارانی که روز دوشنبه شیعیان در بغداد را هدف گرفت، دست کم جان 16 تن را گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سرهنگ پلیس گفت گلوله‌ها به خیابانی در شمال بغداد اصابت کرد که در آن شیعیان از چادری شربت توزیع می‌کردند و پس از گلوله باران یک بمب‌گذار انتحاری در همان ناحیه چاشنی مواد منفجره اش را کشید. این حملات دست کم 11 تن را کشت، در حالی که گلوله باران منطقه شیعه نشین کاظمیه در شمال بغداد دست کم 5 کشته بر جای گذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی داعش در اطلاعیه‌ای در اینترنت مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. داعش همچنین مسئولیت انفجار 2 خودروی بمب گذاری شده در روز یکشنبه را بر عهده گرفته که شیعیان را هدف گرفتند و دست کم 18 کشته بر جای گذاردند. مقامات سعودی نیز میگویند مردان مسلح نقابدار در حمله به منطقه‌ای که اقلیت شیعه عربستان در آن سکنا دارند 5 تن را کشته و 9 تن را زخمی کردند. خبرگزاری رسمی سعودی به نقل از پلیس گزارش داده است 3 مهاجم با تفنگ و سلاح خودکار شامگاه دوشنبه به جمعیتی آتش گشودند که از ساختمانی در روستای الدلوا بیرون می آمدند. روستای نامبرده واقع در منطقه الاحسا در شرق عربستان است. ساکنان طی پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که جمعیت یاد شده یک محل عبادت شیعیان یا حسینیه ای را ترک می کرد. خبرگزاری آلمان به نقل از شاهدان گزارش داده است که مهاجمان با هجوم به داخل حسینیه آتش گشودند. این حمله همزمان با برگزاری مراسم عاشورا صورت گرفت. بیشتر شیعیان عربستان که حدود 2 میلیون تن برآورد می شوند در بخش شرقی و نفتخیزان کشور به سر می برند. به گفته مقامات سعودی 6 فرد مظنون در ارتباط با این حمله دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد. روز دوشنبه همچنین در قاره آفریقا و در نیجریه نیز یک بمب‌گذار انتحاری با حمله به یک مراسم مذهبی شیعی در شمال شرقی آن کشور حدود 30 تن را کشت و بیش از 100 تن را زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری ها مهاجم انتحاری هنگامی که جمعیتی در شهر پوتیسکوم مراسم عاشورا را برگزار می نمود خود را منفجر کرد. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما ظن آن می رود که عامل آن گروه بوکو حرام باشد. بوکو حرام نیز نظیر داعش از گروه القاعده منشعب شده و در تصاویری با بیرقی مشابه داعش دیده می شود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و اما بشنوید که در ایران قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی که چند روز پیش از طریق وکیلش مطلع شد به 1 سال زندان محکوم شده، از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زده است. وکیل خانم قوامی اتهام مطرح شده از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی را تبلیغ علیه نظام ذکر کرده، در حالی که اولین بازداشت قنچه قوامی در مقابل ورزشگاه آزادی همزمان با برگزاری مسابقات والیبال مردان بوده است. جمشید زند از رادیو فردا.
قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی که در پی تلاش برای تماشای مسابقات والیبال مردان در ورزشگاه آزادی و اعتراض به راه ندادن زنان بازداشت شده بود، از روز شنبه 10 آبان اعتصاب قضایی خود را آغاز کرده است. ایمان برادر قنچه قوامی به خبرگزاری فرانسه گفته است خواهرش غذا نمی‌خورد و از نوشیدن مایعات هم خودداری کرده است. وکیل خانم قوامی روز شنبه از صدور حکم زندان و نشان دادن آن از سوی رئیس دادگاه خبر داده بود، اما تأکید کرد که حکم هنوز ابلاغ نشده است. در همین حال ایمان قوامی می‌گوید خواهرش در زندان در حالی که هیچ حکم رسمی برایش صادر نشده در ناامیدی به سر می‌برد. ایمان قوامی به خبرگزاری فرانسه گفته است که پرونده بسته شده، اما او نمی‌فهمد چرا مسئولان نمی‌خواهند حکم را صادر کنند. خانم قوامی اخیراً به گفته وکیلش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. ایمان قوامی همچنین تأکید کرده است که مسئولان هیچ مبنای قانونی برای نگه داشتن خواهرش در زندان ندارند. وزارت خارجه بریتانیا هم در 11 آبان ماه به گزارش‌های منتشر شده در مورد صدور حکم زندان برای خانم قوامی واکنش نشان داد و در این مورد ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل نیز با عنوان کردن این موضوع که او زندانی اندیشه است، از صدور حکم زندان انتقاد کرده و خواهان آزادی فوری خانم قوامی شده است. قنچه قوامی در 3 خرداد سال جاری برای تماشای مسابقات والیبال مردان به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود. نیروهای امنیتی او را به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه دستگیر، اما ساعتی بعد آزاد کردند. با این همه چند روز بعد که او برای پس گرفتن لوازم شخصیش اقدام کرد دوباره بازداشت شد.
جمشید زند گزارش می‌داد و به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای می‌رسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هاست و اگر مایلید با ما در تماس باشید 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست.